رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار مهم. مخالفان دولت اوکراین میگویند مبارزه‌شان را ادامه خواهند داد. حکومت سوریه و مخالفانش در ژنو گفتگو را از سر گرفتند. هزاران نفر از ساکنان وزیرستان جنوبی از خانه‌هایشان گریختند و در تاجیکستان موسم حمله سکوی دیدو نزدیک می‌شود. تفصیل خبرها. با وجود آنکه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به مخالفان دولت دو مقام اصلی در حکومت را پیشنهاد کرد، اما آنها گفتند که مبارزه‌شان را ادامه خواهند داد. ویتالی کلیچکو که از پیشوانی مخالفان روز یکشنبه دیگر باره خواستار انتخابات زودرس ریاست جمهوری و اصلاحات در قانون اساسی شد، در سنی یاتسنیوک پیشوای دیگری مخالفان گفت که آنها حاضرند مقام‌های پیشنهادی در حکومت را بگیرند، اما حکومت در اوکراین را باید با اراده مردم تعیین شود. ویکتور یانوکوویچ مقام نخست وزیر را به یاتسنیوک و مقام معاون نخست وزیر را به ویتالی کلیچکو پیشنهاد کرد. یاتسنیوک در یک نشست خبری گفت پیشنهاد رئیس جمهور را نپذیرفته و رد هم نکرده است. یک ساعت بعد از سخنرانی رهبران مخالفان اوکراین، تظاهرگران در شهر کیف 100 متر دورتر از میدان استقلال در مرکز پایتخت به یک بنای در آنجا حمله کرده، در او پنجره‌هایش را شکستند و بمب‌های آتش‌گیرنده پرتاب کردند. این بنا قرارگاه نیروهای امنیتی بوده است. مخالفان دولت و نمایندگان حکومت سوریه در شهر ژنو به گفتگو درباره آینده کشورشان ادامه دادند. سخنگوی سازمان ملل گفت گفتگوها در حضور اخطر ابراهیمی فرستاده خاص سازمان ملل برای سوریه جریان دارد. در ملاقات روز شنبه مسئله ارسال کمک‌های امدادی به مردم محتاج در منطقه‌های درگیری بررسی شد. پاری اول است که بعد از 3 سال خونریزی طرف‌های مناقشه در سوریه روبرو گفتگو می‌کنند. تا کنون در این جنگ بیشتر از 100 هزار نفر کشته شدند. اخطر ابراهیمی روز یکشنبه گفت پیشتر از بررسی مسائل سیاسی در سوریه اول به مسائل بشری تمرکز خواهند کرد. قبل از آغاز این گفتگوها روز یکشنبه عمران الزوبی وزیر اطلاعات سوریه در شهر ژنو اظهار داشت که سرنوشت رئیس جمهور بشار اسد تنها بر اساس قانون اساسی سوریه حل می شود. مخالفان دولت طلب دارند که قبل از تأسیس حکومت موقت باید بشار اسد از مقامش برود. بنابر گزارش‌ها هزاران نفر از ساکنان وزیرستان شمالی یک منطقه قبایل نشینی پاکستان از ترس عملیات ارتش از خانه‌هایشان می‌گریزند. هفته گذشته ارتش پاکستان در این منطقه چندین دفعه به پناهگاه‌های تندروان ضربه زد. خبرگزاری فرانس پرس از قول رفیع الله یکی از ساکنان وزیرستان شمالی نوشته است تاکنون بیشتر از 13 هزار نفر چند روستای این ولایت را ترک کردند. مقامات پاکستان تایید کردند که 8 هزار نفر پناهجو به شهر بنو در همسایگی وزیرستان شمالی آمدند. ارشد خان یکی از مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده در این ولایت گفت در واقع مردم فراری به شهر بنو آمدند، ولی افسود هیچ عملیات نظامی در منطقه اعلام نشده است و دستوری هم برای پناه دادن به بجا شدگان نگرفتند. در پاسخ به چندی از حمله های تندروان به نیروهای امنیتی در چند وقت اخیر، ارتش پاکستان و بمباران پناهگاه های آنها در وزیرستان شمالی شروع کرد. اخبار را از رادیوی آزادی میشنوید. وزارت بهداشت مصر میگوید در خشونت های روز شنبه در سراسر کشور دست کم 49 نفر کشته شدند. روز 25 ژانویه در مصر سومین سالگرد سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین تجلیل شد و در آن روز جناح های رقیب در مصر راهپیمایی کردند. وزارت بهداشت با نشر یک بیانیه کتبی در روز یکشنبه گفت تعداد قربانیان در برخورد های ماموران پلیس و تظاهرگران دو برابر بیشتر شده است. به گفته وزارت در این مناقشات دست کم 247 نفر دیگر مجروح شدند. دیگر اینکه به گفته وزارت امور داخلی مصر در جریان تظاهرات روز شنبه 1079 نفر را دستگیر کردند. در آن روز هزاران نفر به نشانی حمایت از حکومت دست نشانده ارتش در مصر و تعدادی دیگر به نشانی حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای بازداشت شده راهپیمایی کردند. مرسی را که بعد از سقوط حسنی مبارک به قدرت رسید، ماه ایول سال گذشته ارتش مصر از مقامش برکنار کرد. و اگر ساکن دوشنبه یا ساکن هر گوشه دیگری تاجیکستان هستید، باید از ماه آینده احتیاط کار باشید، زیرا خطر حمله سکوی دیدو به شما بیشتر می شود. تحقیق آمار رسمی 5 سال اخیر نشان داده است که در تاجیکستان محض در ماه های فوریه و مارس مراجعات جبر دیدگان از سکوی دیدو به طبیبان بیشتر می شود. با گفته متخصصان سبب افزایش حمله سگانی دیدو به انسان ها در آن است که آخر زمستان و اول بهار موسم جفت شوی این جانوران است و در این مدت سگان بدخش می شوند و به هر رهگذری که از پیش آمد حمله میکنند. سال گذشته در تاجیکستان 9 نفر به بیماری خطرناک هوری گرفتار شدند که از سگان دیوانه سرایت میکند. اخبار از این هم بیشتر با ویدیو و عکس و گزارش ها در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
مارچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است و طاهری سفر هستم با شما و حالا نگاهی می‌اندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می‌شوند. صاحب نظران تاجیک امیدوارند بحران سیاسی در اوکراین به زودی پایان می‌یابد. حکم دو زندانی تاجیک که به نام کردن اوضاع در محبس گناهکار شدند به تغییر گذاشته شد و گفته حامیان حقوق در افغانستان همسایه بچه‌بازی بیشتر شده است و احتیاط کنید زیرا در تاجیکستان موسم حمله سگان دیدو نزدیک می شود. تعدادی از صاحب نظران تاجیک میگویند امیدوارند بحران سیاسی در اوکراین به زودی پایان می‌یابد و این کشور مثل تاجیکستان به جنگ شهروندی کشیده نمی‌شود. تحلیلگران تاجیک میگویند ناآرامی‌ها در تاجیکستان در سال‌های 90 و ناآرامی‌های اوکراین شباهت داشت که حالا پایتخت این کشور شهر کیف به صحنه تظاهرات بسیار خشونت‌آمیز ضد حکومتی تبدیل شده است. همکارم فرهاد میلاد در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
اوکراین باید حکومتی را به میان آورد که حضورش در دو فضا اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و اتحاد اروپا را ساده کند. خدایبرد خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید امیدوار است اوکراین به موقع خود در دو فضا بهای واقعی می‌دهد و نیروهای سیاسی آن برخلاف یکپارچگی وطن خود کار نمی‌کنند.
دو طرف یعنی راهبران هم میدان و هم حکومت قانونی خود اوکراین اینا با هم مذاکرات دارن و یعنی ما منتظر هستیم که نتیجه اش با زودی اعلام خواهد شد. این باعث هم میگردد که مشکل این کشور هر چیز زودتر حل شود، چون که اوکراین یک کشور خیلی مهم و کلیدی است. پیوستگی این کشور با اتحادیه اروپا و دیگر مشکلاتی که امروز به وجود آمده است، این البته مشکلات داخلی کشور هست و تنها راه حل این مسئله در مذاکرات.
بحران اوکراین که از ماه نویبر به این سو ادامه دارد اخیراً از میدانهای اعتراض به سر میز مذاکرات گذشت. اعتراضگرانی که سیاست رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را خوش ندارند دو ماه به این سو عمدتاً طلب دارند که اوکراین بهتر است یک کشور اروپایی باشد تا رو به روسیه. طی قریب 3 ماه اخیر در پی این اعتراض‌ها چندین نفر کشته و زخمی شدند. اخیراً ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به مخالفان دولت دو مقام اصلی، سروزیر و معاون آن را پیشنهاد کرد. با این وجود مخالفان خواستار انتخابات هر چه زودی ریاست جمهوری و اصلاحات در قانون اساسی هستند. تاجیکستان هم در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته شاهد چنین میدان نشینی ها شده بود. از یک تو جانبداران حزب کمونیست، حزب میراث مانده از زمان شوروی و از سوی دیگر اسلامی ها و دموکرات هایی که نو به صحنه سیاسی تاجیکستان پا مانده بودند علیه همدیگر سنگر گرفتند. این تشنج سیاسی جنگ داخلی تاجیکستان را به بار آورد که 5 سال ادامه کرد و نهایت با صلح انجامید. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در آغاز میدان نشینی های کیف حضور داشت میگوید امکان سرزدن جنگ داخلی در اوکراین کاملا بعید است، زیرا کیف و ساکنان آن مردمی واقعا اروپایی هستند و هیچگاه کار را تا جنگ داخلی و پراکندگی کشور نخواهند رساند.
اوکراین از نگاه محلگرایی، از نگاه منطقه بندی خود به تاجیکستان مانند است. تاجیکستان هم با همین کسل دچار است، لیکن فرقیت ما و اوکراین در همین میباشد که مرکز اساسی کیف نه حاکمیت نه اپوزیسیا، مردم شهر کیف از جهت مدنی بسیار بلند دستن. یعنی خود اپوزیسیا مخالفین بین مردم اوکراین یا که مردم کیف اعتبار بسیار بلند ندارد، لیکن از نگاه نگاه منشأت جامعه ان همه مردم حتی مثال در بین مخالفان لیدرهای مخالفین یگون مثال آدم درکت لیدر مقبول رو اگر یافته نتواندم لیکن در عموم مخالفین رو دستگیری میکنند.
اوکراین مراتبه دوم است که از جانب نیروهای جانبدار همگرایی به اتحاد اروپا به میدان میبراید. بار اول این نیروها پیروز آمدند و حکومت ویکتور یوشنکو وارد عمل شد. این حکومت عمری دراز نداشت. به زودی جای اورای ویکتور یانوکوویچ رهبر روبه روسیه گرفت و اینک نیروهای روبه اروپا دیگر باره حکومت اوکراین را به چالش میکشند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری تحلیلگران و سیاست مداران تاجیک به تحولات اخیر در اوکراین که از ماه نوامبر به این سو شاهد تظاهرات ضد حکومتی و بعضن تظاهرات خشونت آمیز شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
دادگاه ولایت سوخ در حکم دو زندانی را به تغییر گذاشت که آنها را به تلاش برای ناآرام کردن وضع در محبس گناهکار میکنند. پرونده صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف از پرونده های پرسر و صدا در مطبوعات تاجیکستان است. این هر دو به گفته دادستان ها با نشر نوارهای ویدیویی بر دروغ درباره وجود شکنجه در زندان های تاجیکستان امنیت در یکی از محبس های کشور را به خطر انداختند. در این باره همکارم خورشید همدم گزارش میدهد.
دادگاه ولایت سوخ پرونده صدرالدین تاشی و سنت الله رضایف را بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع بررسی نموده، حکم دادگاه خوجند را در عموم به تغییر گذاشت. دادگاه ولایت سوخ روز پنجشنبه پرونده صدرالدین تاشی و سنت الله رضایف را بر اساس شکایتی وکیلان مدافع بررسی نموده، با استثنای کم کردن دو سال مهلت ادای جزا در نظام محبسی برای تاشف، دیگر حکم دادگاه خوجند در نسبت آنها به تغییر گذاشته شد. فیضنسا واحد و وکیل مدافع صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف روز جمعه 24 ژانویه با رادیو آزادی گفت بر اساس عریضه شکایتی آنها، دادگاه ولایت در سیزای خوجند حکم دادگاه شهر خوجند را که تاشف را 8 سال و رضایف را 9 سال از آزادی محروم کرده بود بررسی نمود و به صورت عموم این حکم را به تغییر گذاشت. در ماه اکتبر سال گذشته دادگاه شهر خوجند محبوسان صدرالدین تاشی و سنت الله رضایف را با اتهام پخش اخبار بردروغ و تحقیرآمیز متناسبا به 7 و 9 سال زندان محکوم کرده بود. خانم واحد و افسود با استثنای دو سالی حکم تاشف که میبایست در نظام محبسی که نظام سنگینه سپری میکرد، ولی دادگاه ولایت این دو سال را به محبس نظامش مخصوص عوض نمود. با گفته وکیل دفاع در مرافعی که به این مناسبت برگزار شد، هم تاش و هم رضای با دلیل ها دست نداشتن خود را در پهن نمودن اخبار بردروغ ثابت کردند و وکیلان مدافع نیز در این باره گزارش دادند، اما دادگاه آن را به اعتبار نگرفته است. خانم واحد و افسود از بس که در تاجیکستان یگانه معبس نظامش مخصوص در قرغان‌تپه است، صدرالدین تاشف روزهای نزدیک به این معبس انتقال داده خواهد شد و سنت الله رضایف در معبس خوجند دوره جزای خود را سپری خواهد کرد. در مرافعه قبلی هم تاشف و هم رضایف تاکید کرده بودند که در پهن کردن نوارهای لتوکوب محبوسان در زندان خوجند در سال گذشته دست ندارند. فیضنسا واحد و وکیل دفاع گفت که دادگاه شهر خوجند اجازه نداد که نوار ویدیویی لتوکوب محبوسان، بخصوص نوار ضرب ولایت صدرالدین تاشف، همچون مواد ایونی شکنجه محبوسان استفاده شود. اما دادرس دادگاه خوجند گفته است که داغ‌های ضرب‌الولد در بدن صدرالدین تاشف نشانه لتوکوم نبوده، بلکه وای خودش را پوچیده است. قبلا صدرالدین تاشف فرمانده مخالفین پیشین با جرم تروریسم، باندیتیسم و آدم‌ربایی در سالهای جنگی داخلی از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شده بود. بنابر قانون عفو مهلت جزای او کاهش یافته، قبل از حکم دادگاه خوجند تنها 3.5 سال او باقی مانده بود. اکنون بر علاوه حکم دادگاه خوجند تاشف باز 10 سال و 5 ماه عمر خود را در پس پنجره خواهد گذراند. والدین سنت الله رضایف میگن که تا پایان مهلت جزای فرزندشان کمی بیشتر از 2 سال باقی مانده بود. قبلا سنت الله رضایف با قرار دادگاه عالی با اتهام اوباشی به 16 سال زندان محکوم شده بود. اکنون با علاوه 9 سال حکم نو بیش از 11 سال دیگر در زندان خواهد ماند.
خورشید همدم گزارش میداد. بعد یک آگاهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش از افغانستانی همسایه ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
حامیان حقوق انسان در افغانستان همسایه میگویند بچه‌باز یک عمل نفرت انگیز و زشت که در بعضی از مناطق کشور وجود دارد طی سالهای اخیر متاسفانه بیشتر شده است، اما عین زمان تعداد مردمی هم زیاد شده است که علیه این ظاهرات زشت صدا بلند میکنند و از حکومت افغانستان میخواهند برای مبارزه با بچه‌بازی سعی بیشتر کند. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزای سلیمپور.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید هرچند ظهورات نفرت انگیز بچه بازی از چند سال به این طرف به حیث یک مشکل در این کشور باقی مانده است، اما حالا انتقاد زنان از این عمل ناروا بیشتر شده است. پروین رحیمی مسئول بخش زنان در این کمیسیون به رادیوی آزادی گفت شماری از زنانی که شوهرشان به بچه بازی آغشته است از آنها خواست طلاق کردند.
قضایای هم وجود داشت که خانمای آمدن و شاکی از این موضوع بودن که شوهرشان بچه نگاه میکنن یا شوهرشان بچه را به خانه میاره با او فعل نامشروع انجام میده.
خانم رحیمی افزود که از اولی سال تا کنون تقریبا 20 زن شکایت هایشان را در این کمیسیون ثبت کرده اند. به قول او زنان در این شکایت ها ادعا دارند که شوهران آنها یا دیگر مردهای خانواده شان به عملی بچه بازی مشغولند. پروین رحیمی همچنین گفت که فعل زشت بچه‌بازی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گفته‌های خانم رحیمی در بعضی از مناطق حتی به خاطر پسران رقابت و جنجال‌ها به میان می‌آید. پروین رحیمی از نهادهای عدلیه و دادگاه‌های افغانستان خواست در قانون جزا برای بچه‌بازی جزای مشخص را مقرر کنند. به قول این حامی حقوق افغان، کمیسیون مستقل حقوق بشر یک تحقیق را درباره بچه‌بازی در کشور آغاز کرده است. عدم حکیمت قانون، فقر، برخوردهای نادرست، سوء استفاده نابالغان از طرف زورمندان از عوامل افزایش بچه‌بازی در افغانستان خوانده می شود. در این حال برخی از عالمان دین این عمل را به شدت محکوم میکنند و میگویند که این کار از نگاه شریعت اسلام یک گناهی کبیره است. شمس الرحمن فروتن یکی از روحانیون افغان با رادیوی آزادی گفت
در مقابل از این عمل شریعت اسلامی اشدترین مجازات را پیش بینی میکنه، یعنی حاکم وقت، نظام وقت صلاحیت داره که او را اعدام بکنه یا زیر دیوار کهنه بکنه یا طابق حالت و شرایط اون شخص او را یک جزا بدهد.
یک مقام بلندپایه افغانستان به آزادی گفت که کمیسیون مخصوص قانون جزای کشور را بازنگری میکند و ممکن است با پیشنهاد کمیسیون بندهای درباره بچه‌بازی به این قانون اضافه شود. در عین حال بسیاری از مردم افغانستان هم این ظهورات را محکوم میکنند و آن را خلاف ارزش‌های جامعه کشورشان میدانند. یک ساکن شهر کابل در این باره گفت
ما از دولت خود میخواهیم که این مسئله را عاجل اجرا بشه بگیرند.
جوانی دیگری نیز از حکومت افغانستان خواست که این ظهورات را از کشور ریشه‌کن کند.
بچه بازی یک عمل بد است. قضای ما از حکومتی است که باید بچه بازی را از بین ببرند به خاطر اینکه از بین بردن اسلام است.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگویند پسرانی که در بچه‌بازی استفاده میشوند شخصیتشان از بین میرود و عقده‌مند و بی‌عاطفه میشوند. آنها میگویند اگر برای محو این ظهورات جدی تلاش نکنند این عمل منفور در افغانستان بیشتر خواهد شد.
میرزای سلیمپور گزارش میداد و اگر شما نیز نظر و اندیشه درباره این موضوع دارید میتونید در وبسایت ما در پاورق امین مقاله بنویسید. نشانی وبسایت را که میدونید ozodi.org و اگر یا تلفنی هوشمند یا سمارت فون داشته باشید برای آن نیز زمینه مخصوص باز کرده ایم. ما را هم در آنجا پیدا کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اگرچه اوضاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آرام است، اما مشکل اصلی هنوز رفع نشده است و کارشناسان تکرار مناقشه در مرز دو کشور را صرف نظر نمی کنند. روز 11 آنور در یک قطعه بحث برانگیز مرزی در ناحیه اسفره بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه 8 نفر از هر دو طرف زخمی شدند. همکار ما فرهاد میلاد این مسئله را بررسی کرد که این بحث‌های مرزی چگونه حل خواهند شد و یا امکان تکرار مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وجود دارد.
23 انور مذاکرات سروران نهادهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان بدون نتیجه انجام یافت و عقیده را به میان آورد که دو نفر با آن که در بنبست قرار دارند گذشته برای همدیگر کردنی نیستند. این سوال در حال پاسخ می خواهد که بحث مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بیش از یک ماه به این سو از میدان سیاسی به نظامی کوچ می بندد. در مذاکرات جای سیاستمداران را نظامیان می گیرند. قرغیزستان بر علاوه جلب نظامیانش به مرز با تاجیکستان، مردم نواحی مرزی را هم به آمادگی نظامی جلب می کند. این از یک جانب اگر یک بینش بیشکک را در حل بحث مرزی به نمایش گذارد، از جانب دیگر نبود بینش سیاسی حل بحث را نیز تقویت می دهد. کارشناسان خارجی هم در شدت یافتن بحث مرزی انگشت اشاره به سوی بیشکک می کنند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در شرح خودداری های دوشنبه گفت زبانی که این کشور می خواهد صحبت کند زبان دیپلماتیه و سیاست است و به حل متمدن قضیه علاقه دارد، زیرا بحث صرف فن نیست. و افزود خاموشی تاجیکستان از آن است که به این بحث از خیلی پیش آماده و منتظر واکنش جانب قرغیزستان است.
راضی شوند با اون تقسیماتی که شده بود یا اینکه پیشنهاد کنند که کدام شکلی حل مسئله برای آنها قابل قبول است. وضعیت یک به نزدیکی دیگر است. در حالت گرمی حادثه ها، در حالتی که قواهای گوناگون در اطراف این مسئله چرخ میزنند و از این سو استفاده کردن میشوند، حل کردن این مسئله مشکل است. نسبت به وقتی که آرامانه و آزادانه این کار را حل میکنند، به فشار پارلمان و به فشار این و اون طرف متخصصان حل میکنند.
تاجیکستان و قرغیزستان تا یک ماه قبل دو کشوری بودند که به اصطلاح از میانشان قل نمیگذشت. هر دو کشوری بالا آب در بحث‌های منطقوی از جمله تقسیم آب و ساختمان نیروگاه‌های بزرگ موقع همسان دارند. هر دو کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف آسیای مرکزی به شمار می‌آیند و منطقاً مخالفت آنها صلاح منافع استراتژی آنها نیست. کارشناسان مستقل نیز دست خارجی را در بحث مرزی تاجیکستان و قرغیزستان ضعیف می‌دانند. از نگاه آنها در حالی که تاجیکستان کشور پرزیدنتی است، قرغیزستان کشور پارلمانی است و اگر از این جانب حرف یک نفر حل کننده باشد آنجا صاحبان گپ بیشترند. قاسم بیگ محمد خبرنگار تاجیک که سابقه زیادی کار در قرغیزستان را دارد میگوید سقوط حکومت اسکرآقایف و در پی او قرمانبیگ باقیف را محض مسائل مرزی حل کردند. و افزود از اولی وقت جامعه به خشم آمد که سال 2002 منطقه اوزنگوکوش را به چین داد و هم دومی را برای فروختن دره قرقیره در مرز با قزاقستان متهم می‌دانند.
زمینای موردی بحث اونا زمین های خودشو میدونن، ما موردی بحثشو میدونیم، اوها میگن زمین های ما هست و اونا گذشت کردنی نیستن. بخاطر اینکه هر سیاست مدار، هر رئیس حزبی که مثلا همین آتمبایف رئیس جمهور رئیس حزب است، سروزیرش رئیس حزب است یا عضو حزب است، اینا هر کدومی که با تاجیکستان به توافق برسن با حزب مخالفشو مردم با پا میخیزونن، میگه اینا فروختن وطن ها. و وقتی که در مقابل چین قدرتمند اونا توانیستن که مثلا کار بیارن تا انقلاب برسونن، در برابر یک تاجیکستان یک انقلاب دیگر اتفاق میافتد یا مجبور میشوند که اینا مثلا استعفاتی هن.
در همین حال بحث مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان سال اتفاق میافتد که خروج نیروهای ناتو از افغانستان در نظر است. از نگاه کارشناسان محض این واقعیت ها دیگر باره بر مشکل داخل دو کشور و منفعت دار نبودن قدرت ها در این بحران را تأیید می کنند. دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان و کارشناس در امور منطقه می گوید هرچند قدرت ها به نظمی اداره شونده را برای منافع خود استفاده می کنند، امروز و امسال نقطه داغ در آسیای مرکزی به نفع هیچ یکی از آنها نیست.
اگر منطقی بگیرید نه چین نه روسیه با این منفعت دار نیستند، چون که نورومی آسیای مرکزی در صورتی که روسیه در قفقاز یک جراحت کلون خون چکیده استاده است از بدنش داره، با یک جراحت دیگه در مرزهای جنوبیش با وجود بیا، حتما روسیه از این منفعت دار، منطقا منفعت دار نیست. چین هم که باشه از این که یک جراحت در مرز مسلمانشینی جدای خواهش با وجود بیایی، حتما هم چین هم از این مثلا چین نیست. خدای همه امریکایی ها، خدای کشورهای غربی در وضعیت فعلی که قرار دارن این بسو چونه.
در همین حال کارش شناسان بر این نکته نیز اشارت میکنند که آمادگی های نظامی قرغزستان در بودکند تنها به خاطر تاجیکستان نیست. طبق اطلاع رسانه های قرغزستان، یک هیئت این کشور روز 15 ینور برای بررسی منطقه های بحثناک مرزی به تاشکند نیز سفر کرده، طی 5 روز به توافق های نیز دست یافته است. اما این توافقات از نگاه کارشناسان خود بیشکک را هم به حل متمدن بحث ها دلپر نمی کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. اگر ساکن دوشنبه پایتخت تاجیکستان هستید یا ساکن هر گوشه دیگر کشور، باید از ماه آینده احتیاطکار باشید، زیرا خطر حمله سکای دیدو به شما بیشتر می شود. تحقیق آماری رسمی 5 سال اخیر نشان داده است که در تاجیکستان محض در ماه فوریه و مرد مراجعات جبر دیدگان از سکای دیدو به طبیبان زیادتر می شود. با گفته متخصصان، سبب افزایش حمله سگان به انسان ها در ماه فوریه و مرد آن است که آخر زمستان و اول بهار موسمی جفتشوی سگان است و در این مدت جانوران بدخش می شوند و به هر رهگذری که از پیشش آمد حمله می کنند. در تاجیکستان سالانه هزاران نفر را یا سگ‌های دیدو یا خانگی می گزند یا بعضی از آنها بر اثر سیرت بیماری سگ‌هاری می فوتند. بر طبق اطلاع دفتر سازمان ملل در دوشنبه که اخیرا نشر شد، سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 14100 مورد گزیدن حیوانات خانگی و وحشی و سیرت آلودگی آنها به انسان ثبت شده است که این در مقایسه با سال 2012 تقریبا 1900 مورد کمتر است. سال گذشته بیماری خطرناک سگ‌های دیوانه و یا هاری به 9 نفر سیرت کرده است که سرنوشت آنها معلوم نیست. سال 2012 در تاجیکستان 15 نفر به این بیماری گرفتار شدند. بیماری هاری معالجه سرخرج و طولانی دارد، اما تأخیر در معالجه می تواند انسان را در مدت کوتاه بکشد. حمله سگان عمدتاً در روستاهای تاجیکستان مشاهده می شود، ولی بعضی از خانواده ها زخمی دندان سگ را که بیمار بودن یا بودن این جانور معلوم نیست، جدی نمی گیرند و بعدی مدت عزیزشان را از دست می دهند. دیدنی سلی سکای دیدو در پایتخت تاجیکستان هم کسی را به حیرت نمی آورد. عبدالخلیل عزیزوف، رهبری ریاست استفاده برای راه های ناحیه فردوسی در پایتخت، چند پیش بر رادیو آزادی گفت که آنها بعضاً در یک روز 50 سگ دیدو را نابود می کنند. بنابر آمار رسمی، با هدف کم کردن خطر سکای دیدو به ساکنان دوشنبه، تا 1 اکتبر سال 2013 در پایتخت بیشتر از 2000 سگ را نابود کردند. اما به گفته مقامات، این گونه سگ ها همچنان به پایتخت می آیند، پرتوگاه های باز همچون منبع غذا سگ‌ها را به سوی خود می‌کشند و بعضی از ساکنان نواحی اطراف که از این جانور خود شاید خسته شدند، سگان خود را به دوشنبه آورده رها می‌کنند تا این سگ‌ها به قول خودشان رزق و روزی پیدا کنند. و با این گزارش رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید. حالا یک ترانه می‌شنویم، سپس برنامه‌های دیگر در پیش است. با رادیو آزادی بمانید.
از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دینه هانم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل ربایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا